بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر میکنیم بحث نبوت رو توفیق داریم که با هم پی بگیریم. طریق ورود ما به بحث رو حتما به یاد دارید. ما در آخرین منزلگاه بحثمون به این نقطه رسیدیم که مردم به نسبت پیامبران الهی سه گروه هند. یا اونها رو دیدند و شنیدند، یعنی هنگام دعوت مردم و ارائه اون آیه و معجزه اونها حاضر بودند، یا خبر پیامبر را شنیدند اما او را ندیدند، و یا گروه سوم که نه پیغمبر دیدند نه دعوت او ادعای او رو شنیدند. اینکه هر کدوم از این سه گروه چه حکمی دارند، حالا یا به تعبیر دیگه چه مثلا وظائفی دارند رو هم با هم اجمالا نگاه کردیم. در گروه سوم یک کمی مکث کردیم، باز با توجه بیشتر به گروه سوم اجازه بدین بحث رو پیش ببریم. گفتیم گروه سوم کسانی هستند که پیغمبر ندیدن و نشنیدن. گفتیم این یه فرض ذهنی خیالی نیست. معمولا دو عده در معرض چنین آسیبی هن. یه عده‌ای که از مثلا دایره خبررسانی بیرونن، مثلا فرض کن در یه منطقه دور افتاده هن، و یه عده‌ای که در زیر بارش یه سری اطلاعات هن. چون آدم وقتی در زیر بارش اطلاعات قرار گرفت، اگر اون اطلاعات قرار باشه کانالیزه شده باشه، خب طبیعیه من محرومم از یه گروهی از اطلاعاتی که تو دنیا وجود داره. پس این گروه هم هرچند خیلی مطلب میشنوند، میخوانند، میبینند، اما بالاخره از یه دسته از مطالب محرومند، طبیعیه. وجود گروه سوم در این دنیا، یعنی کافیه شما یه جهانگردی بکنید، با بعضی از مردم مواجه میشید که در کوران بحث نبوت و جریان اینکه آیا فرستادی از جانب خدا آمده است یا نه به این صورت نیستن. ما با نسل‌های مواجهیم که احتمالاً نسبت به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هیچ خبری ندارن، اطلاعی ندارن، و اگرم به اونها اطلاع داده شده باشه، اطلاع از ابتدا منفی بوده و انکاری بوده. خب ببینید، وجود چنین کسانی اون بحثی رو که در جلسه شروع بحث نبوت من درس کردم که اینکه خدا بر من پیغمبر بفرسته بر خدا واجب نیست، ببینید این شاهدشه. چون اگه قرار بود بر خدا واجب باشه، قطعاً تمام انسان‌های امروز روی کره زمین باید به نوعی با یه پیغمبری مواجه شده باشند که اونها رو دعوت بکنه. این نشان اون موضوعی است که گفتگو کردیم، نشان صدق اون مطلبه. خب گروه سوم پس کسانی بودن که به احکام عقلیشون عمل می‌کردن و در واقع نسبت به پیامبران اجمالاً گفتیم وظیفه‌ای ندارن. البته اینجا علامتی گذاشتیم که بعداً اشاره‌ای بکنیم. یه مطلبی رو جلسه گذشته عنوان کردیم که فرض این که یک کسی از جانب خدای متعال آمده باشد و ما مواجه بشویم با ادعایی در نبوت، گفتیم باید ختم نبوت صورت نگرفته باشه و پیامبر پیشینی نبوده باشه که او زنده است و جانب خدا داره احکامو میاره. در اون مثال این بود که شما به پیامبری ایمان آورده اید، مثلا به حضرت موسی علیه السلام ایمان آورده اید، آیه و معجزه و بیانه رو دیده اید، حضرت موسی زنده است، از جانب خدای متعال آنچه که لازمه برای ما میاره، حالا در این بین یه نفر ادعا میکنه، آیا عقلا من موظفم به این ادعا توجه بکنم؟ عقل میگه نه، لازم نیست توجه بکنی، چون پیامبری حضرت موسی رو من به یقین یافتم، وجدان کردم. خاطرتون باشه گفتیم آیه باید اثر کنه. خب اگر من حضرت موسی علیه السلام رو به یقین فرستاده خدا دانستم، دقت کنید، اگر حضرت موسی علیه السلام رو پیغمبر خدا یافتم، یعنی تا موسی علیه السلام است پیامبر دومی وجود ندارد. بحث عقلیشو اشاره کردیم جلسه گذشته. اگر قرار است دو پیامبر همزمان پیامبری بکنند، اینا باید در تمام مطالبی که با امت در واقع در ارتباطن یکسان عمل بکنند. خب این که دو نمیشه. بله ممکنه یه پیغمبر باشه، در کنار او کسانی باشن دعوت او رو منتشر بکنن. نه، مثال ما در دو پیغمبری است که مستقلن ادعای پیغمبری بکنن. گفتیم بخواد برای اینکه دو باشن لازمه اقلن در یه حکمی در یک ارتباطی اختلاف داشته باشن، که اینم گفتیم اقلن امکان نداره. بذارید سوالو یکم به اصطلاح بیشتر ببریم جلو. حالا اگر دو تا پیغمبر همزمان با هم ادعا کردن، یعنی من مواجه شدم با دو تا ادعا، چه باید بکنم؟ من پاسخ اینو عرض میکنم، منتها این سوالو مخصوصا بنده تر کردم تا این نکته مهم رو عرض کنم. خب طبیعیه دیگه، اگر شما ناگهانی با دو ادعای همزمان مواجه شدید و ختم نبوت هم صورت نگرفته، پیامبر پیشین زنده هم وجود نداره، خب حکم عقلی اینه که هر دو رو بررسی میکنم دیگه. من نسبت به این ادعا جزء گروه دومم، باید تحقیق بکنم تا به نتیجه برسم. جوابش روشنه، اما نکته ای که به بهانه این سوال میخواستیم تر بکنیم اینه. ببینید این سوال و جواب ها، این شبهه و اشکالات، دقت کنید، ما رو داره از اون هدفی که و اون روی کردی که تو بحث گفتیم به صورت نامحسوس دور میکنه. ببینید سوال جوابایی که تمومی نداره، اما هیچ کاربردی هم نداره. بد نیست من اینجا یه مثالی بزنم که در واقع یه اتفاقی که برای خود من افتاد، خیلی جالبه و برای تثبیت روی کرده ما در بحث نبوت خیلی مفیده. من خاطرم هست سالهای اولی که من توفیق پیدا کردم برای دانش آموزانی که مثلا فرض کنید حدود سنشون 12 سال اینطورا بود، قرار بود احکام بگم. خب دانش آموز پسر احتمال داره که در اون سن مکلف بوده باشه، احتمال داره مثلا 1 سال 2 سال بعد مکلف بشه. به هر تقدیر ما شروع کردیم به گفتگو. اون گروهی که ما با اونها این درس رو داشتیم تقریبا همه خانواده مذهبی بودن، نماز میخوندن، بلد بودن، وضو گرفتن رو بلد بودن، چیز عادی بود تو زندگی اونا. منتها چون ما میخواستیم احکام رو آموزش بدیم و بعد مثلا به لحاظ تئوری امتحان بکنیم و در قالب درس ببریم، خب شروع کردیم به تدریس. خب گفتیم بچه های عزیز، وضو با نیت آغاز میشه و اولین کاری که ما تو وضو انجام میدیم پس از نیت شستن صورته. خب همه اینا بلد بودن، وضو میگرفتن، صورت رو میشستن. حالا شاید مثلا براشون جالب بود که شستن دست در مرحله اول نیست، شستن صورت. به هر حال من گفتم شستن صورت. طرح درس رو من تنظیم کرده بودم که تو اون ساعت درسی وضو رو ما میگیم مثلا تمام میشود، نمازم میگیم تمام میشود، بچه های نماز خون وضو هم بلدن بگیرن و این کار عادی انجام میدن، بعد به بقیه درس میپردازیم. گفتیم برای وضو گرفتن از رستنگاه در واقع موی سر، از اینجا باید بشوریم تا چانه و اون عرضی هم که باید شسته بشه به اندازه است که دست باز میشه، میشوریم بالا به پایین و بعد خب تمام میشه. بچه ها شروع کردن به سوال کردن. یکی گفت اگر که کسی رستنگاه مویش موی او بالاتر از حد معمول بود. کسی گفت اگر چانه او اینجاش شیبش یه جوری گرد بود، معلوم نبود از کجا شروع میشه. یکی گفت اگر کسی دستش بلندتر بود و اینجا رو بیشتر گرفت. یکی گفت دستش کوتاه‌تر بود. اینا سوال کردن، ما جواب دادیم. جالبه بدونید یک ساعت درسی رفت برای پاسخ به سوالات بچه‌ها و شستن صورت در برای وضو برای کسانی که وضو میگیرن. کلاس تمام شد، نگفتم چی اتفاقی بود. جلسه بعد شد، گفتیم خب بچه‌ها صورت رو درس دادیم، حالا میخوام شستن دستا رو بگیم. اول دست راست رو میشوریم از بالا به پایین، مثلا از آرنج تا نوک انگوش اینطور. یکی از بچه ها گفت اگر کسی اینجای دستش زخم باشه چه باید بکنه؟ گفتم ببینم دستتونو. دستشو نشون داد، گفتم دست شما که زخم نیست. گفت اگه زخم باشه چی؟ گفتم هر وقت زخم شد بیا بهت میگم. دو تا سوال دیگه پرسیدن، همینجوری جواب دادم، سوالا تمام شد. شما فکر کنید ما تو بحث نبوت سرگرم بشیم دیگه. اگه دو تا نبی همزمان اومدن، اگه یکشون آمد اون یکی با 5 ثانیه تاخیر آمد، اگه نمیدونم در دو منطقه مختلف آمدن، خب مگه ما اینجا نشستیم هی فرض بگیریم بعد فرضا رو حل بکنیم؟ این همون آسیبیه که تو بحثای اعتقادی ما به صورت ناخواسته درگیرش میشیم و بس از کاربرد خارج میشه. برمیگردیم سر نقطه اول. من اول سوالو پاسخ دادم، بعد این تذکر رو دادم خدمتتون. برمیگردیم تو نقطه اول. امروز مسئله من چیه؟ امروز من در دنیای زندگی میکنم که مسئله نبوت کاملا آشکار و عیانه، حداقل نسبت به مایی که اینجا نشسته ایم. جالبه اگر کسی گفت برای من روشن نیست و با مسئله نبوت آشنا نیستم، خب همین الان اعلام میکنیم آشنا شوید، چنین مسئله وجود دارد. ما این مسئله رو میخوام پی بگیریم. جایی که داریم زندگی میکنیم، شرایطی که داریم، من مواجه با دو دعوت نیستم الان. خب با این تذکر که در بحث نبوت ما پرهیز می کنیم از حاشیه پردازی، از خروج از متن بحث، بحث رو دنبال می کنیم. به اینجا رسیدیم که مردم سه گروه هن. گروه اول یا مؤمن می شوند یا کافر. گروه دوم وظیفه تحقیق دارند تا رسیدن به سرانجام. گروه سوم تکلیفی ندارند. آیا در این بین کسی می شود پیامبر را پیامبر بیابد اما از سر تکبر یا هر چیز دیگری انکار کنه؟ بله میشه انکار کنه. خب پس با این چه کنیم ما؟ اولا قرار نیست ما با همه مردمی که تخلف میکنن ما بدونیم که چه باید بکنیم. ما که نه خالق اونهاییم، نه روزی دهنده اونهاییم، نه شاهد بر اونها و نه حاکم. ما که بر اونها حکم نمی کنیم در قیامت. این امر به خدای متعال مربوطه. اما یه نکته، اگر کسی با شما مواجه شد گفت من پیامبر اسلامو قبول ندارم، شما خیلی ساده باش بحث بکنید. بگید این پیغمبر در خبر است که ادعا دارد به پیامبری، معجزه او قرآن است، اگر انکار میکنی نمیپذیری لازم است مثل قرآن را بیاوری. یعنی چی مثل قرآن را بیاوری؟ یعنی لازم تو اثبات کنی که این آیت خدا نیست، نشانه خدا نیست. همینطور که نمیشه. بنابراین با همین مثال وارد میکنیم این مطلب رو تو بحث نبوت به شکل کلی، که مردمانی که معجزه پیامبر را ندیده اند اگر توانستند به پیامبر مراجعه می کنند با معجزه مواجه می شوند و اگر نتوانستند در مسیر تحقیق نمی توانند معجزه را انکار کنند. بزرگواران، کسی نمی تونه امروز بگه عصای موسی که اژدها شد، اونایی که اون زمان اونو دیدن ساده انگار بودن، اونو نشان خدا دانستن. اگر اینها با تکنولوژی روز مواجه بودن غیر از این قضاوت میکردن. این قضاوت من و شماست از راه دور. آیه خدا قرار نشد ویژگیش این باشه که ما گمان بکنیم دیگران لزوماً عاجز میکنه از آوردن. این اولین ویژگی و کارکرد معجزه نبود. اولین چیزی که در معجزه، معجزه‌ای که ما اصطلاح کردیم، ما به دنبال اون بودیم، این که نشان خدا باشد و ساحران را به سجده به پیشگاه خدا بیاندازد. خب حالا اگر کسی نخواست زیر بار این بره و آیتیت آیه و معجزه رو نفی کرد، چیزی نیست، عقلا بر او این وظیفه هست که اثبات بکنه این بشریه، الهی نیست. بشری بودن یعنی میشه مثلش آورد، خودش میتونه بیاره، نمیتونه ود او من استطعتم من دون الله، غیر از خدا هر کسو میتونید به کار بگیرید، بریم مثل قرآن بیارید. تا به امروزی که ما داریم با هم گفتگو میکنیم 1400 سال حدوداً گذشته، این همه با پیامبر اسلام، صداقت او، امانتداری او، دین او، مسلمان ها مبارزه شده، به جای این همه زحمت و هزینه و خرج یه دونه مثل قرآن می آوردن دیگه. هم خود قرآن اینو ادعا کرد، هم عقل اینو در واقع میپذیره. قرآن میگه و این لم تفعلو ولن تفعلو، اگر نتوانستین مثل قرآن بیاورید، که هرگز نمیتوانید. چرا قرآن میگه هرگز نمیتوانید؟ دقت کنید، اون کسی که این کتابو فرستاده او داره میگه هرگز نمیتوانید، بنده نمیگم، یه مدعی بشری نمیگه، خداست میگه. پای این آیه وایساده. خاطرتون هست عرض کردم آیه برای تأثیرش خدا پشتیبانشه؟ آیه یعنی برای آیتیتش خدا رو داره دیگه. خب پس یه مسئله تو بحث نبوت اضافه شد و اونم این که اگر یه کسی با معجزه روبرو نشد یا روبرو شد نخواست بپذیره، بازی در آورد، کفر ورزید، پوشاند، هرچی، این در این سقوطش به سطحی برخورد میکنه که این سطح صلبه، بسیار محکمه، و اونم که از اون میپرسن فعتو، مثلا به مثله، مثل اونو بیار. اینم قاضی خداست، قاضی من نیستم، شما نیستید. اگر کسی آمد پیش شما گفت من مثل قرآن آوردم، شما بگید خب چرا به من داری میگی؟ قرآن صاحبش خداست، فرستاده او، کسی که فرستاده قرآنو خداست، معجزه پیامبر خاتم است، برای روز قیامتت ذخیره کن، برو پیش خدا بگو من مثل قرآن آوردم. این بحث خوب عنایت بفرمایید. و اما آخرین نکته‌ای که در این جلسه اشاره بکنیم اینه، اگر قرار باشد پیامبری دینش همگانی باشد و جاوید بماند، یعنی آخرین پیامبر باشد، دقت کنید، آخرین پیامبر معناش این نیست که از بلا تشبیه جاده است تا اینجا آسفالت شده، از اینجا بعدو رها کردن، نه، ختم نبوت معناش این نیست. ختم نبوت معناش اینه این آخرین پیغمبر است و از این به بعد همه عالم با پیغمبری او پیش میروند، نه اینکه این پیامبر ددلاین داره و تمام شد تاریخ مصرفش، نه نه نه، ختم نبوت یعنی این، یعنی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیامبری نمی آید، چون اون پیامبر است، پیامبر جاوید، دین جاوید، معجزه خالده و جاوید هست. راجع به این مطلب انشالله اشاره خواهیم کرد و اتفاقا همین موضوعه که بحث امامت رو متقن میکنه و محکم میکنه، چون یه پیامبری که به رسم دنیایی قرار است متولد شود و به این مدلی که بشر زندگی میکنه از دنیا برود، اون لحظه‌ای که از دنیا میرود قطعاً باید کسی باشه که اون دین رو به صورت زنده، فعال، آنلاین، پاسخگو بتونه نگه داره. پس ختم نبوت در مورد پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم معناش اینه، پیامبر خاتم، پیامبر همه انسان ها در همه سرزمین ها و در همه زمان ها خواهد بود. برای این پیامبر خدای متعال معجزه ای قرار داده، جاوید، معجزه ماندگار، خالد و معجزه‌ای که هر کس میتونه امروز با این معجزه مواجه بشه. عصای موسی نیست که در یه برهه‌ای از زمان اژدها شود. ید بیضا نیست. مرده زنده کردن حضرت عیسی علیه السلام نیست. شفا دادن لاعلاج نیست. و معجزات دیگری که برای انبیا بوده است. معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرآن است. کلام خداست. کلام خدا. عنایت بفرمایید، اگر در معجزه بودن قرآن ما سخنی داریم یا در اینکه چگونه بفهمیم این معجزه است، چگونه بیابیم، چگونه حس کنیم، چگونه وجدان کنیم، درک بکنیم، این موضوع مهمی است. انشاءالله اگر ما عمری داشتیم، توفیقی داشتیم، تو بحث قرآن اشاره میکنیم، ولی فعلا بحث نبوت رو داریم پیش میبریم. پیامبری است، پیامبر خاتم است. حالا به لحاظ عقلی معجزه او هم باید به گونه‌ای باشه. هر کس امروز میخواد پیامبری این پیامبر رو محک بزنه، خب به معجزه او مراجعه میکنه، به قرآن کریم. خب اینم اضافه کردیم به بحث نبوت. و اما نکته‌ای رو که در جلسه گذشته اشاره کردیم، گفتیم کسی که پیامبر ندیده، پیامبر نشنیده، او در یک شیب ملایمی یه وظیفه‌ای داره. اونو من به این شکل خدمتتون عرض بکنم. برگردیم به بحث توحید. فرض کنید که شما از خودتون سوال میکنید، خدا رو دوست داری؟ خیلی دوست داری؟ میدانی خدا به تو چه نعمتهایی داده؟ نه نعمتهایی که داده و تمام شده. سخن گفتن من در این لحظه، دیدن من، شنیدن من، نفس کشیدن من، شعور و حواس داشتن من و و و اینا آن به آن داره به من عنایت میشه. چقدر شکر او بکنم. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. دوست داری این خالق مهربان رو؟ خب اگر کسی توجه بکنه که خالقش کیست، رازقش کیست، اگر خدا رو دوست داشته باشه، یه سوال خیلی ساده، دنبال این نیست بپرسه، بگرده، بیابه که این خدایی که منو خلق کرده، من برای این که شکر او رو بکنم، رضایت او رو جلب بکنم، کاری بکنم که او دوست داره، نکنه کاری بکنم او دوست نداره، آیا پرسجو نمی کنه؟ آیا انگیزه نداره؟ کافیه شما خبردار بشید یه استادی هست، آدم صادق، عالم، که همه مشکلات شما رو پاسخ میده، مثلا چشم او باز باطن رو میبینه و و و شما بالاخره گل و گوشه سوالی میکنید، میشه دید کجاست، چجوریه. شما فکر میکنید کسی که خدا رو دوست داره، برمیگردیم بحث توحید، خدا را عاشق است، خالقش را نمیجوید، به دنبال خبری از سوی او نیست؟ پس اینکه بحث نبوت بر بحث توحید استواره، نه فقط به لحاظ عقلی و منطقی، نه به لحاظ درونی، باور، ایمان، در اونجا هم بر او متکی است. پس کسی که هیچ خبری از هیچ پیغمبری نشنیده، اگر خدا رو دوست داشته باشه، منتظر یه خبری هست و در موقعیت‌های مختلف از بعضی افراد سوال میکنه، خبری از خدا نیست؟ کسی از سوی او نیامده؟ خب امیدوارم که ما بحثو بتونیم در همون شاهراه اصلیش که کاربردیه برای ما انشاءالله بتونیم پیش ببریم. به امید این که در نوبتی دیگر خدمتتون انشاءالله برسیم. از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.